بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این فرضی که ما وارد هستیم و اون عبارت است از اینکه نائب بعد الاحرام و بعد دخول الحرم برای اون موت عارض بشود، اون موثقه اسحاق ابن عمار دلالت بر اجزاء می کند و ما نیازی در این رابطه به این نداریم که مرسله ای را که شیخ مفید در کتاب مقنعه نقل فرمودند، با این که اون مرسله معتبر است و از نظر سند قابل اعتماده، اما نیازی به تقیید اون مرسله نسبت به موثقه مطرح نیست، بلکه موثقه قدر متیقنش همین موردی است که ما بحث میکنیم. مات بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، و در این صورت دلالتش بر اجزاء خیلی روشنه و قابل مناقشه نیست. لکن غیر از مسئله مرسله، یک موثقه دیگری در کاره که او به حسب ظاهر با موثقه اسحاق ابن عمار بینشون تعارض وجود داره و او عبارت است از موثقه عمار ساباتی. موثقه قبلی اسحاق ابن عمار بود، این موثقه مال خود عماره، یعنی پدر اون اسحاق ابن عمار. ایشون نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت در همون ابواب نیابت باب 15 حدیث 5، یعنی در همون بابیست که اون موثقه قبلی هم در همون باب ذکر شده بود. نقل می کند از امام صادق علیه السلام، فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق، رجلی که حج عن آخر یعنی یرید الحج عن آخر، نه اینکه مقصود این است که حج تمام شد و در طریق برگشت موت پیش آمد، نه، رجل حج عن آخر و مات فی الطریق یعنی یرید ان یحج نیابتا عن الغیر ولیکن در طریق حج موت برای او پیش آمد. اینجا تکلیف چیه؟ قال، امام فرمودند، اول فرمودند وقد وقع اجره علی الله، این اشاره به همون آیه شریف است که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. امام میخوان بفرمایند این هم مصداق همون آیه شریف است، از نظر اجر همون آیه شریفه شامل این می شود، اما در رابطه با عمل و حد چه باید بکنه؟ می فرماید ولیکن یوسی، باید وصیت بکنه. خب پیداست وصیت یعنی در زمانی که علائم موت پیدا شد و نشانهای موت بر این نائب آشکار شد، براش واجب وصیت بکنه. ولیکن یوسی، که به حسب ظاهر یعنی یجب علیه الایصا، یجب علیه الوصیه. بعد توضیح می دهد فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَيَأْكُلُ زَادَهِ، اگر در راه کسی رو پیدا کرد که بتواند بر راحله این سوار بشه و از زادش هم استفاده بکنه و سفر رو ادامه بده و حج رو انجام بده، فعلا، یعنی حتما باید این کار رو انجام بده و حتما باید چنین وصیتی تحقق پیدا بکنه. خب این روایتم از نظر سند مثل همون موثقه اسحاق ابن عماره، به حسب ظاهر بین این دو روایت معارضه وجود داره، برای اینکه در روایت اسحاق ابن عمار که خوندیم قبلا این عبارت بود ان ما تف طریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول، اگر نائب در طریق بمیرد یا به مکه قبل از آنی که مناسکش رو انجام بده، این یجزی عن الاول، معنای یجزی این است که دیگر لازم نیست که وصیت بکنه، دیگر لازم نیست که کسی رو جانشین خودش قرار بده در اینکه حج رو به آخر برساند و اتمام بکنه، کما این که معنای وجوب وصیت در روایت عمار امروز معناش عدم اجزائه، برای اینکه اگر موت در طریق موجب اجزاء باشه پس چه ضرورتی داره که دیگه وصیت بکند و کسی رو پیدا بکنه و زاد و راهلش رو در اختیار او بگذاره که او به جای نائب سفر را انجام بدهد، لذا به حسب ظاهر بین این دو روایت معارضه وجود داره. و ما، خوب دقت فرمایید اینجا رو، و ما برای اینکه این رفع معارضه و جمع بین این دو روایت و بالاخره معامله‌ای که با این دو روایت باید انجام بشه، نه تنها حکم این صورتی را که محل بحث ما هست فعلا روشن میکنه، بلکه احکام صور دیگر رو هم باید از این دو روایت استفاده کنیم و به عبارت روشن‌تر، اصولا در مسئله موت نائب در طریق هیچ روایتی غیر از این دو روایت وارد نشده و مرسله مفید رو دیگه ما وارد بحث نمی کنیم، برای خاطر اینکه مرسله مفید همونطوری که از ذیلش استفاده می شد او هیچ گونه ارتباطی به نائب نداره، او مال اون کسی است که از ناحیه خودش حج انجام میده. روایات دیگری هم در اون باب فراوان بود که همه مربوط به اون کسی بود که حج را برای خودش انجام میداد و مسئله نیابت مطرح نبود. لذا بهتر این است که برای اینکه در این مسئله یک قدری ما مضطرب و گم و گور نشویم، اصلا مرسله مقنعه رو وارد بحث نکنیم، هی نسبت سنجی بین مرسله با موثقه اول بعد با موثقه دوم، اینا یک مسائل فرضی هست که چه بسا انسان رو از مسئله اصلی دور میکنه. خب یک روایتی وقتی که اطلاق نداره و ارتباطی به نائب نداره، ما چرا اون روایت رو بیاریم وارد روایات نائب کنیم و برامون مشکلاتی به وجود بیاورد؟ لذا از همین اول مرسله مقنعه کنار می رود. در نتیجه روایات ما در مسئله موت نائب عبارت از این دو موثق است و اون دو مرسله‌ای که اونها هم فاقد اعتبار بودند، اونها هم مؤید موثقه اسحاق ابن عمار بودند، لذا اونها هم وجود و عدمشون نقشی در مسئله نداره، برای اینکه نه سندن اعتباری داشتند نه دلالتن چیز تازه‌ای، ولو اینکه روی بعضی از وجوه جمع در دلالت اونها یک مسئله تازه‌ای هست، اما به لحاظ اینکه اونها سندشون بلا اشکال اعتبار نداره، باز ما بحث رو روی اونها به هیچ وجه متمرکز نمی کنیم. در مسئله موت نائب در تمام فروزش که تمام فروزش عبارت از اینهاییست که عرض می کنیم، موت نائب بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، این یک فرض. موت نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، این هم یک فرضش. فرض دیگر موت نائب فی طریق الحج قبل ان یحرم اصلا، مثل اینکه در مدینه بمیرد قبل از آنی که مسئله احرام اصلا پیش آمده باشه، هنوز محرم نشده اگر موت تحقق پیدا بکنه. در تمامی این فروض ثلاثه ما ایم و این دوتا روایت، باید از این دوتا روایت ما مسئله رو استفاده بکنیم. البته از نظر فتاوا تقریبا دو طرف مسئله مسلمه، یک طرفش محل بحث و اشکال و اختلافه. اونجایی که بعد الاحرام و بعد دخول الحرم باشه، اونجا اجزائش مورد اتفاقه که هم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده و فرموده اجماعاً به قسمه، یعنی هم محصل و هم منقول. و هم مرحوم نراقی در کتاب مستند و شیعه، که کتاب مرحوم نراقی مخصوصا بحث حجش بسیار کتاب با ارزش و پرفائده است، ایشون هم ادعای اجماع محقق بر این معنا کرده که اگر موت نائب بعد الاحرام و بعد دخول الحرم اتفاق بیفتد، این بلا اشکال مجزیه. کما این که این فرض اخیر هم که عبارت از این است که اگر موت نائب حتی قبل الاحرام تحقق پیدا بکنه، در مدینه یا در طریق الی المدینه اگر موت تحقق پیدا بکنه، این هم عدم اجزائش یک مسئله اجماعیه، به طوری که بعضی از بزرگان در این رابطه فقط روی همین اجماع تکیه کردن و مستند رو نفس همین اجماع قرار دادند. و اما اون فرض متوسطش که موت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم باشه، از مسجد شجره محرم شد در راه مدینه به مکه، عرض له الموت، این محل اختلافه که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. لذا از نظر فتاوا مسئله به این کیفیت، دلیل هم منحصراً عبارت از این دو روایت. حالا ما این دو تا دلیل رو بررسی بکنیم، این دو تا موثقه، ببینیم به چه کیفیتی می شود بین اینها جمع کرد. راه های مختلفی برای جمع بین این دو موثقه ذکر شده که این راه ها رو باید ملاحظه بکنیم. یک راه که این راه رو بعض الاعلام در شرح عروه علاما فی تقریراته این راه رو ایشون ذکر کردن و این راه مبتنی بر این است که ایشون از روایت اسحاق ابن عمار که ما دیروز خوندیم و جمله محل بحث رو هم امروز تکرار کردیم، ایشون یه معنایی از این جمله کردند که با توجه به اون معنا اون وقت دیگه معارضه بین این موثقه و موثقه عمار کنار می رود. حالا باز من عبارت رو می خونم، معنای ایشون رو عرض می کنم، شما ببینید که این معنا درسته و ما می تونیم موثقه اسحاق ابن عمار رو به این کیفیت معنا بکنیم.